با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی. کسی که از آن مسیح می گردد تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه ای را آغاز کرده است. قیام مسیح از مردگان. به طوری که در فصل پیش بیان شد، عیسی مسیح بر طبق نقشه خدا و مطابق پیشگویی‌های انبیا به عنوان کفاره بشر بر روی صلیب قربانی شد. او روی صلیب مرد و سپس او را در قبر دفن کردند. اگر کار به همینجا ختم می‌شد، ناقص بود و در واقع بین عیسی مسیح و سایر انبیا در عهد عتیق که مردند و یا به قتل رسیدند و دفن شدند هیچ تفاوتی نمی بود. ولی شکر خدا را که چنین نیست، بلکه مسیح در سپیده دم روز سوم، یک شنبه بعد از مصلوب شدن، زنده شد و از قبر برخاست و با قیام خود ثابت کرد که قربانی و کفاره شدن او به خاطر گناهان بشر مقبول درگاه خداوندی شده و در واقع قیام مسیح مهر تأییدی بر این کار جانبازانه او بود. به قول پولس رسول، اگر مسیح برنخواست باطل است وعظ ما و باطل است نیز ایمان شما. اول قرنتیان باب 15 آیه 14 و نیز می فرماید لکن بالفعل مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خوابیدگان شده، زیرا چنانچه به انسان موت آمد به انسان نیز قیامت مردگان شد. چنانکه در آدم همه می میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. اول قرنتیان باب 15 آیات 20 تا 22. عیسی مسیح پس از مرگ زنده شد و مدت 40 روز بارها در جاهای مختلف خود را به پیروانش ظاهر ساخت و در روز 40 در مقابل چشمان همه به آسمان صعود نمود. بازگشت ثانوی مسیح. مسیح بارها در مورد زمان آخر و بازگشت ثانوی خود با حواریون سخن گفت. در انجیل متی باب 24 می‌خوانیم شاگردان از او می‌پرسند نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود. سپس عیسی نشانه‌های زیادی را بیان می‌کند که در انجیل تماماً نوشته شده است. از این بیانات و دیگر شواهد در می‌یابیم که عیسی مسیح بار دیگر به جهان خواهد آمد. بازگشت ثانوی او دیگر برای موعظه و نجات دادن نخواهد بود، بلکه برای داوری است. در مورد بازگشت ثانوی مسیح در کتاب اعمال رسولان باب اول چنین می‌خوانیم که وقتی عیسی در مقابل چشمان حیرت زده و مشتاق شاگردان خود به آسمان صعود فرمود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و از حواریون پرسیدند ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطور که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. اعمال باب 1 آیه 11. مسیح برای اینکه پیروان خود را هوشیار و آگاه سازد تا مبادا در شناخت مسیح و مسیح‌های کاذب دچار اشتباه شوند، به آنها می‌گوید مواظب باشید که کسی شما را گمراه نسازد، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند کرد و شرارت به قدر زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد. اما هر کس تا به آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. و این مژده ملکوت الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه امت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می رسد. در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح در اینجا یا آنجاست، آن را باور نکنید، زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند. معجزات و آیات بزرگی انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. توجه کنید، من قبلا شما را آگاه ساختم. ظهور پسر انسان، مسیح، مانند ظاهر شدن برق لامع از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. هیچ کس غیر از پدر از آن روز ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی خبرند. تجلی توحید در پدر، پسر، روح القدس. از عیسی مسیح پرسیدند بزرگترین حکم چیست؟ در جواب فرمود خداوند خدای ما، خداوند واحد است. خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما که اول از احکامین است. مرقس باب 12 آیات 29 و 30. لذا باید دانست مسیحیان موحدند و به یک خدا عقیده دارند. خدایی که خالق آسمان و زمین است و قادر مطلق می باشد. همچنین معتقدند که این خدای خالق چیزی دور از دسترس انسان و در آسمان‌های دور نیست که هیچ کس نداند او چیست و چگونه است، بلکه خدای خالق پدر که تمامی جهان را خلق فرموده و آدمیان را آفریده و آنها را دوست می‌دارد و عناوین مختلف می‌خواهد بشر را با خود در ارتباط نگاه دارد، زیرا او را دوست می‌دارد. همچنین خدا که پدر نامیده می‌شود، در زمانی معین به وسیله پسرش عیسی مسیح خود را به جهان آشکار می‌کند، یعنی در وجود عیسی مسیح قدرت، محبت، عدالت و قدوسیت خدای پدر ظاهر می‌شود و خدایی که جهان و جهانیان را خلق فرموده، حالا همان خدا به وسیله ظهور و تجلی در پسر راه رستگاری و نجات بشر را هموار می سازد. همان کلمه ازلی و ابدی که به وسیله او همه چیز آفریده شد، جسم می شود و در میان ما ساکن می گردد. یوحنا باب 1 آیه 14. همان خدایی که از ابتدای آفرینش و سقوط آدم به وسیله انبیا با مردم سخن میگوید، سرانجام به واسطه پسر خود عیسی مسیح با آدمیان گفتگو می نشیند تا آنها را رستگار نموده از عذاب جاودانی و از وادی سرگردانی و ظلمت برهاند. می توان گفت که عیسی مسیح تجلیگاه الهی و مظهر خدای پدر و آشکار کننده محبت و عدالت الهی است. کلام عیسی کلام خدا و قدرت عیسی قدرت خدا و محبت و صفات عیسی محبت و صفات الهی است. و به همین خاطر است که وقتی فیلیپوس از او خواست تا خدای پدر را به او نشان دهد فرمود ای فیلیپوس، در این مدت با شما بودم، آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ یوحنا باب 14 آیات 8 تا 10. برای دیدن و شناختن خدای پدر راهی نیست جز اینکه به آینه تمام نمای ذات پروردگار یعنی عیسی مسیح نگاه کنیم. تنها به وسیله مسیح است که میتونیم به محبت الهی و قدرت او پی ببریم. اگر زندگی عیسی مسیح را با دقت مطالعه نموده و عمیقاً در اون تفکر کنیم، متوجه این حقیقت بزرگ خواهیم شد که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می‌داد. تا اینجا متوجه شدیم که خدایی که جهان را خلق کرده و آدمیان را آفریده و آنها را دوست می‌دارد، همان خدا در عیسی مسیح با نشان دادن محبت و قدرت خود آنها را به سوی خود دعوت می‌کنه و راه نجات و رستگاری را آماده می‌سازه. حالا ببینیم بعد چه می‌شود. بشر گناهکار وقتی توسط عیسی مسیح از راه خطای خود بازگشت نمود و توبه کرد و خود را به خدا سپرد، باید تحت حمایت و هدایت قرار بگیره تا از وسوسه ها در امان بوده و جهان آرایش کرده مادیات نتواند مجدداً او را بفریبد. بنابراین همان خدایی که این بشر را خلق کرده و به وسیله عیسی مسیح او را نجات داده، حالا به وسیله روح القدس در فکر و قلب مؤمن کار میکنه. او را تقویت و هدایت میکنه تا راهی را که در اون قدم گذاشته با موفقیت طی کنه و به هدف که نهایت کمال و وصال به حق است برسد. به طور خلاصه، وحدت و یگانگی خدا امریست مسلم و انکار ناپذیر. وحدتی که در تجلی به ظهور میرسه و آشکار میگردد. تجلی پدر در پسر و در روح القدس و در این سه اصل هیچ صحبت از سگانگی و تثلیث نیست، بلکه این جلوه‌گری وحدت مطلق است. نجات چیست و چگونه میتوان نجات یافت؟ در کتاب مقدس به ویژه در عهد جدید، نجات به معنی یافتن آمرزش گناهان است. طبق کتاب مقدس تمام بشر گناهکارند و برای رستگار شدن و مصالحه نمودن با خدا شرط اول آن است که گناهانشان آمرزیده شود. کسی که گناهانش آمرزیده شود نجات یافته. انسانی که از مقام خود سقوط نمود و سیرت الهی خیش را از دست داده، برای یافتن آرامش راه‌های مختلفی را طی می‌کند و در آخر متوجه می‌شود که خلأ وجودش پر نشده و گمگشته خود را نیافته. لذا این پریشان خاطری و استراب را معلول چیزهای دنیوی دونسته و تقصیر را به گردن خانواده و محیط زندگی و اجماع و خلاصه تمام دنیا می‌اندازد. او فکر می‌کنه که اگر از دست اجتماع خلاص شود نجات خواهد یافت. او فکر می‌کنه که اگر در سیستم اداری خیش تغییراتی به وجود آورد همه چیز درست می‌شود. ولی افسوس که هیچ یک از اینها داروی شفا بخش نیستند و شاید گاهی اوقات یک تسکین موقتی بدهد، زیرا ریشه درد در جای دیگر است. کارم ز دور چرخ به سامان نمی رسد، خون شد دلم ز درد و به درمان نمی رسد. یا مرا شکایتی از روزگار در دل نیست، چون نیست چشم امیدی ز روزگار مرا. آری، داروی درد ما، تسکین دهنده آلام ما، آرام کننده تشویش های ما، دنیا و مادیات و اجتماع نیست، بلکه درد اصلی چیز دیگر و داروی آن چیز دیگری است. ما اصل خود را جا گذاشته ایم. انسان از انسانیت خیش روی برگردانیده و سیرت ملکوتی خود را از دست داده و تا دوباره آن را به دست نیاورد آرام و قرار نخواهد داشت. ای خدا، تو ما را برای خود آفریده ای و تا در تو قرار نگیریم آرام نخواهیم گرفت. برای به دست آوردن سیرت ملکوتی باید آنچه را که سبب از دست دادنش شد از بین ببریم و آن سبب چیزی جز گناهان ما نیست. در حالی که ما از به دور انداختن گناهانی که سالیان دراز بار سنگین اون را به دوش کشیده ایم عاجزیم، این بار را باید قدرتی بالاتر از ما از دوش ما برداره. وقتی این بار برداشته شود، آن وقت است که احساس آرامش می کنیم و در واقع نجات یافته ایم. اسارت ما، اسارت در دست شیطانه. برای رهایی از این اسارت و نجات یافتن، تنها یک راه وجود داره و اونم اینه که گناهان ما به نحوی آمرزیده شود تا بتوانیم مجدداً همون انسان اولیه و دارای صفات و سیرت ملکوتی باشیم. خود ما قادر به چنین کاری نیستیم. حتی هر لحظه باری هم بر اون می افزاییم. پس باید کسی دیگری این کار را برای ما انجام بده. کسی باید این کار را انجام دهد که خودش هیچ گناهی نکرده باشه و دارای این قدرت، یعنی قدرت آمرزش گناهان باشه. این کارزار دست بشر نمی آید. در اینجاست که خالق مهربان راه چاره‌ای می گشاید و خود به سوی آدمیان شتاب می کند و نور خود را از طریق آینه وجود مسیح منعکس می نماید و راه تاریک را به روشنایی تبدیل می کنه و سپس با فدیه دادن پسر خود عیسی مسیح به جای گناهان ما در واقع جریمه هلاکت ما را می پردازه و آمرزش گناهان را ممکن می سازه. پس نجات یعنی این که گناهان ما آمرزیده شود و ما رستگار گردیم و طریق نجات این است که بفهمیم گناهکاریم و احتیاج به نجات داریم و قبول کنیم که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما بر روی صلیب جان داد و به او ایمان آوریم و ایمان خود را اقرار کنیم و نجات خواهیم یافت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. حافظ. اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. چون که به دل ایمان آورده می شود، برای عدالت و به زبان اعتراف می شود، به جهت نجات و کتاب می گوید، هر که به او ایمان آورد، خجل نخواهد شد. زیرا که در یهود، و یونانی تفاوتی نیست که همان خداوند خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را می خوانند. زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. رساله پولس رسول به رومیان باب 10 آیات 9 تا 13. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه می کنیم. با هم دعا می کنیم. شکرت می کنیم پادشاه لشکرها. شکرت می کنیم خداوند مهیا کننده. شکر پدر آسمانی. شکر یگان منجی. شکر به خاطر بخشش گناهانی که در پناه صلیبت برای ما اتفاق افتاد. شکر به خاطر قیام و صعودت ای خداوند. شکر به خاطر روح القدس که همواره در ماست. خداوندا، بر ما ببند هر راهی که جز اراده توست. بر ما بگشا آنچه را که باید رقم بخورد. آمین. در نام مقدس عیسی به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.